خراسانیستم از بخارایم، اصیلن تاجیکستانیستم. ما نجیب بارور هستم. 31 سال پیش در شهر کابل از یک مادر و پدر پنچری به دنیا آمدم. فارسی زبان ها در مجموع از نظر من و از نظر پرداختی که به این مسئله در شعرهایم دارم، همه شهروندان یک کشور هستند و او کشور فرهنگ مشترک، زبان مشترک و آیین مشترک ماست. دیدگاه من نسبت به حوزه زبان فارسی در شعرهایی که از ما منتشر شده روشن است و ما به مرزبندی در میان فارسی زبانها، به مرزهای سیاسی در میان فارسی زبانها باورمند نیستم. یقین دارم روزی دوباره این سرزمین فارسی احیا می شود و ما در محور امی تمدن و فرهنگ مشترک من مثل گذشته کارهایی را به جهان بشریت انجام میدیم. همه قسمی که برای شما بهتر معلوم است، شاخص اصلی سرزمین فارسی شعر است. اگر دیگران با پدیده ها و علوم دیگر اندیشیدند و ما با شعر اندیشیدیم و شعر شاخص اصلی جامعه فارسی زبانان و در واقع شرق است. من وقتی آغاز به شعر نوشتن کردم، در نخستین کتاب ما که نام دیگر کابل است، معروفترین شعر ما منتشر شده و او شعر در واقع بنیادهای فکری مرا برای یک مبارزه طولانی گذاشت. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر که از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنید. نه بگویید به بت‌های سیاسی، نه روی گور همه تفرقه ها گل بزنید. مشتی از خاک بخارا و گل از نیشابور با همارید و به مخروبه کابل بزنید. دختران قفس افتاده پامیر عزیز، گلی از باغ خراسان به دوکاکل بزنید. جام از بلخ بیارید و شراب از شیراز، مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید. هر کجا مرز ببخشید که تکرار آمد، فرض با این که کشیدند دو تا گل بزنید. در واقع بعد از انتشار همین شعر، مخاطبان در تاجیکستان ایرانم پیدا کردم که در واقع همین شعر یک پل بزرگی بین تمام فارسی زبان ها با من شد و وسیله شناخت من برای خیلی از فارسی زبان هاش. بعد از او من تلاش کردم که در همین حوزه کارهای انجام بدهم که امیدوار استیم حیات باقی بمانه، که برنامه هایی که در پیش داریم و خیالاتی را که در سر می پرورانیم روزگاری شاهد تحقق یافتن از اونا شدیم. و یکی از آرزوهای کلان من این است که ما حداقل در حوزه تمدنی زبان فارسی بیشتر از مرزهای سیاسی به پلهای فرهنگی اعتقاد داشته باشیم. ما یک وقتی یک سفر رسمی به ایران داشتیم و در این سفر با یکی از بازمانده های شعر معاصر ایران، آقای هوشنگ ابتهاش سایه، گفتگو و ملاقات دوستانه داشتیم. یکی از صحبت های زیبایی که از آقای سایه در ذهن ما باقی مانده و همیشه انرژی بیشتر برای ما میده، آقای سایه از ما درخواست کردن، یه جمع دوستایی که در اونجا بودیم درخواست که شعر بخوانیم و ما در حضور آقای سایه شعر هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید بخوانیم. بعد از شعر آقای سایه لبخندی زد و گفت: مگر به پرنده ها می شود درختان این طرف مرز و آن طرف مرز را تلقین بکنیم؟ پرنده ها هر درختی را که انتخاب بکنند بر بالای زمین نشینند. و آقای سایه گفتند: ما در واقع پرنده هایی هستیم که درختان این طرف مرز و آن طرف مرز برای ما معنی ندارد، و ما در درخت این طرف مرز هم آشیانه میکنیم و در درخت آن طرف مرز هم. در واقع یک بازگویی تفکر ملیگرایانه ما بود که از زبان اونا شنیدم و خیلی بر من تأثیر کلان گذاشت. من شعرهای بسیار خوبی از تاجیکستانیان خواندم که عین نوستالژی مرا در سر پروریدن. من صداهای بسیار خیلی رسا از ایران شنیدم که چی در گذشته و چی در حال در واقع همین نوستالژی را تکرار کرده و ما را به طرف یک پارچگی و یک دلی و یک زبانی دعوت کرده است. ما در تاجیکستان و افغانستان و ایران به ترجمان نیاز نداریم و این زبان ها همه یکی هستند و گفتگوها یکی هستند. منطق بحث در ادبیات عرفان ما یکی هست و در واقع زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکی است. شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکی است. ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکی است. تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری دری، این زبان فارسی را هرچی میخوانی یکی است.
سی‌نهم تیر ماه 98، 39 سالگرد درگذشت یکی از سرمایه‌های فرهنگی و ادبی این سرزمینه. نوه همای شیرازی که متولد محله قدیمی پاقلعه اصفهان بود و در شعر سنا تخلص داشت. نویسنده، ادیب، شاعر، ریاضیدان و تاریخ‌نگار معاصر، زنده یاد علامه جلال الدین همایی. ارتباط گرفتیم با کارشناس ادبیات و استاد محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی تا در مورد علامه همایی بیشتر بشنویم. استاد سلام به شما، خوش آمدید به پارسیگویان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم قربان.
ما در خدمت شماییم. آقای دکتر پروین گنابادی، از جناب همایی بفرمایید و اینکه آیا شما از شاگردان ایشون هستین؟
خیلی قربان، مرحوم همایی تقریبا سالهای آخری که تدریس میکردن دیگه سالهای قبل از انقلاب بود.
بله،
عرض کنم خدمتون، منتها به نوعی میشه گفت شاگردان با واسطه ایشون میتونیم باشیم، چه از طریق شاگردانشون و چه از طریق تألیفات ارزنده مرحوم همایی.
همینطوره. کتاب او، مثلا کتاب فنون و بلاغات صناعات ادبی رو من خودم تورخ کردم و میدونم که یکی از بزرگترین دغدغه‌های ایشون زبان فارسی بود. همچنین که ایشون یکی از 5 استاد ادب پارسی است، در کنار عبدالعظیم غریب و بدیع‌الزمان فروزانفر، ملک و شعرا، بهار و رشید یاسمی، ایشون هم یکی از 5 استاده. در مورد نگاه استاد همایی به زبان ادب فارسی بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که مرحوم همایی از اون نسلی بودند که در واقع نسل تکرار ناپذیر استادان زبان و ادبیات فارسی لقب گرفتن. کسانی مثل مرحوم بهار، مرحوم فروزانفر، علامه دهخدا، علامه قزوینی، البته این رو هم به یاد داشته باشیم که واژه علامه در واقع از اون واژه هایی که کاربردش بالا جهان پیشا مدرنه. در دنیای مدرن دیگه خیلی تخصص ها ریز میشن و دیگه کسانی به خاطر شرایط جامعه، کسانی مثل مرحوم همایی و مرحوم دهخدا دیگه مجال بروز و ظهور پیدا
نمی کنند.
کسانی که دانشی عمیق توی تمام اون رشته هایی که به تخصص هاشون مربوط می شد داشتن. مرحوم همایی از یک سو یک ادیب تمام و کمال و تمام عیار بود، از سوی دیگه فقیه برجسته‌ای بود، ریاضیدان بسیار مبرز و برجسته‌ای بودن. ایشون نجوم رو به کمال می دونستن و به خاطر همین در بین که هم روزگاران خودشون واقعا شایسته لقب علامه بودند. اما علاقه ایشون به ادبیات بیشتر از علاقه ایشون به فلسفه، نجوم و ریاضی بود. اگر فلسفه، نجوم، ریاضی رو ایشون خوب خونده بودند و در اونها تبحر داشتن، اونا هم به خاطر زبان و ادبیات فارسی بود، چون دغدغه مرحوم همایی آموزش زبان و ادبیات بود و تألیفات ارزنده‌ای که از خودشون به جا گذاشتن. همین کتابی که جناب عالی اشاره فرمودید، فنون بلاغت و صناعات ادبی، این کتاب در واقع هسته اولیش یک کتابی بود برای دانشکده‌های مکاتبه‌ای که برای آموزش از راه دور در واقع صناعات ادبی رو نوشتن. به قدر این کتاب چارچوب تألیفش و اون استخونبندیش محکمه که نه تنها سالهای بعد کتابی شد برای دروس بلاغت در دانشگاه ها، بلکه الان به عنوان یکی از کتابهای مرجع در این زمینه شناخته میشه. همکاریشون در تألیف کتابهای درسی از دهه 20 تا دهه 50 یکی دیگه از کارهای ایشون بود و به ویژه تصحیحاتی که ایشون کردن از دواوین مختلف، به ویژه دیوان عثمانی مختاری و اون حواشی ارزنده‌ای که مرحوم همایی بر دیوان عثمانی نوشتند، از حواشی های بی نظیره. چون یک چیزهایی رو مرحوم همایی به خاطر تربیت خانوادگیشون و تربیتشون در انجمنهای ادبی قدیم، دانشها و سنتهای شفاهی رو میشناختن و اینها رو مکتوب کردن که کسان دیگهی هیچ وقت نه اون دانش رو داشتن نه تونستن مکتوبش رو کنن. به خاطر همین اون حواشی که بر کتاب ها می نوشتن بسیار بسیار ارزنده بود. من یه نکته ای رو بگم که برنامه شما و کار شما ربط داره. مرحوم محیط طباطبایی برنامه داشتن در رادیو به نام مردهای دانش. این برنامه حدود 30 سال از رادیو پخش می شد. در برخی از این برنامه ها یکی از دانشمندان معاصر می آمد و درباره موضوعی صحبت می کرد. در 3 برنامه یا 4 برنامه اگر اشتباه نکنم مرحوم همایی تشریف آوردند و درباره حافظ صحبت کردند. همون حرفایی که مرحوم همایی درباره حافظ زدند از نوار پیاده شد و تبدیل شد به کتابی درباره حافظ و یکی از منابع خوب در حافظ شناسی این کتابه. یعنی میخوام بگم دانش ایشون انقدر عمیق و گسترده بود که اگر همون صحبتهایی که ایشون میکرد به شکل شفاهی به صورت کتاب در میامد، یک کتاب مرجع تبدیل میشد.
عنوان اون کتاب رو آی دکتر بیاد بگم. عنوان اون کتاب،
اون کتاب درباره حافظ،
درباره
اگر اشتباه نکنم، بله، سال 39 یا سال 40 چاپ شده.
بسیار عالی.
در هر صورت اینو بخوام عرض بکنم که مرحوم همایی از کسانی بودند که واقعا شایسته لقب علامه بودند و تا زبان فارسی هست، تا فرهنگ ایرانی هست، نام بلند ایشون خواهد درخشید.
مولوی برای ما نردبان آسمان می ساخت که ما رو به آسمان بالا بیاره. می گفت نردبان آسمان است این سلام. هرچه از آن برود آزادی کنه. او میخواست ما از این پلیز جناعت حدود پس به آبوش خاکی نجات پیدا کنیم، میخواست آسمان بشیم، ابر بشیم. گفت آسمان شو، ابر شو، باران به با ناودان باران جهد ناید.
ای عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او دیوانه گردد، عقل او آشفته گردد خوی او دیوانه گردد، عقل او آشفته گردد خوی او. ای عاشقان در عشق چون مجنون شود، سرگشته چون گردون شود، آن کو چون این رنجور شد نایاب شد در روی او. ای عاشقان شود، دکان او بیران شود، بر روی و سر پویان شود چون آبن در جوی او.
درود بر شما شنوندگان عزیز، گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای دکتر رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد محترم سعدی. از حوصلتون سپاسگزارم جناب صحرایی.
خواهش میکنم، من لذت میبرم از گفتگو با شما، شرکت در برنامه شما و اینکه مخاطبان خوب شما رو چند دقیقه در خدمتتون هستم.
برای ما افتخاره. آقای دکتر، در بخش اول در مورد دوره دانش افزاری صحبت کردیم، چندشونش و اینکه چه برنامه‌هایی داشتی رو فرمودید. خواهم بپرسم یکی از مشکلات آموزش زبان فارسی در تمام جهان کمبود کتاب درسی و کمک درسی است و هم نرم افزارهای جدیدش. با توجه به اینکه بنیاد سعدی از سوی شورای انقلاب فرهنگی موظف به آموزش و گسترش زبان فارسی است در جهان، برای این مشکل چه اقداماتی شما در بنیاد سعدی انجام دادید؟
بله، حقیقتاً نکته مهمی رو اشاره کردید. محور آموزش کتابه، غیر قابل انکاره. ما هرچی هم به سمت آموزش‌های نوین بریم، کتاب غیر قابل حذفه، خصوصا با توجه به اینکه زبان فارسی مخاطبان متنوع و پراکنده‌ای در سراسر جهان داره. موضوع کتاب یک ضرورت اجتناب ناپذیره. خوشحالم که اعلام بکنم به ملت شریفمون، به شنوندگان عزیزمون، فارسی دوستان عزیز، که توانایی علمی قابل توجهی در کشور وجود داره که ما کتاب خوب تهیه کنیم و تألیف کنیم. مقایسه ساده ای از آنچه که قبل از سال 90 انجام شده و آنچه که بعد از سال 90 انجام شده که حاصل خلق گفتمانیست به نام آموزش علمی زبان فارسی با محوریت بنیاد سعدی و ناشی از تأسیس بنیاد سعدی راه رو روشن میکنه و هر آدم منصفی رو به اعتراف وامی داره که بعد از سال 90 اتفاقی بزرگی افتاده. اولین اتفاق بزرگ این بود که ما برای آموزش زبان فارسی در جهان باید نقشه بکشیم و مطابق نقشه جلو بریم. کورمال کورمال رفتن، متناسب با سلیقه شخصی رفتن، ما رو به جایی نخواهد رسوند. طبیعتاً در بنیاد سعدی متناسب با ساختار روابط دیپلماتیک ایران 10 شورای راهبردی برای 10 منطقه از جهان شکل گرفت. متخصصین، کارشناسان، افرادی که زی اطلاع هستند در این موضوع در اون نقاط همه بنیاد سعدی دعوت شدند. بیش از 1700 ساعت کار کارشناسی در قالب این شوراها اتفاق افتاد که ما بگه در کجای جهان به چه چیزی نیاز داریم. همزمان به اون شورای عالی تعریف و برنامه‌ریزی محتوای آموزشی شکل گرفت که اول استاندارد مرجع رو تصویب کرد و بعد از اون بنیاد رو مکلف کرد که بره و احصا کنه نیازهای اصلی و پایه و غیر قابل اجتناب رو.
استاندارد مرجع میشه راجبش توضیح بدیم؟
بله، استاندارد مرجع استانداردی است که شما وقتی یک ساختمون بخواید بسازید حتما باید برید یک سری استانداردها رو رعایت کنید. نظام مهندسی میگه این نقشه با این استانداردها میخونه، روی این بنا با این سازا میتونی شما کار بکنید.
بله.
استاندارد مرجع به ما میگه، میگه اگر قصد فارسی آموز شما این است که مثلا فارسی حرف بزنه، باید روی چه قسمتی از زبان فارسی در چه سطوحی کار بکنه
و چه واحدهایی رو باید بگذره.
دقیقاً، یعنی کاملا راه رو معلوم میکنه. یک سری عبارت داره به نام عبارتهای در پایان این سطح میتواند. بعد این میتواند ها رو ما به عنوان گزارای علمی در نظر بگیریم، برای حصول اون هدف شروع کنیم ماده آموزشی تولید کنیم. خب پیش از بنیاد چنین چیزی اصلا غریبه بوده در کشور، بی تردید هر کسی سندی داره میتونه نشون بده. این استاندارد که تصویب شد هم بنیاد هم خیلی از جاهای دیگه طبق این استاندارد شروع کردن. عمده تولیدات در حالت بعد بنیاد سعدی طبیعی هم هست، چون بنیاد سعدی کمربسته این وظیفه است، یک میدونید یک دستگاه تخصصی تک وظیفه‌ایه. استاندارد که تصویب شد نقشه راه برای 72 عنوان کتاب تخصصی در قالب حدود 20 مجموعه ارائه شد به شورای علمی بنیاد سعدی و برای اونها کارگروه های تألیف شکل گرفت. مثلا ما برای آموزش زبان فارسی در قالب 4 مهارت اصلی کتاب نداشتیم، کتابی که بر اساس نمونه‌های جدید باشه، نه اینکه هیچ کتابی نیست، کتابی که توسط متخصصان آموزش زبان نوشته شده باشه. البته کتابایی وجود داشته، هنوزم وجود دارن، که معلمان و استادان با تجربه اونها رو نوشتن و در جای خودشون خیلی هم خدمات خوبی بودند، ولی نیاز ما رو پاسخ نمیدادن. مجموعه آموزشی شروع به تألیف شد و همزمان با هم 6-7 مجموعه شروع شد. یکیش مجموعه آموزشی گام اول بود. کتاب گام اول کتابی است که تاکنون به 14 زبان منتشر شده، چون در گام اول استفاده از زبان مادری زبان آموز به عنوان یک فرصت متناسب با یافتهای نوین علمی بعد اتفاق بیفته. نسخه انگلیسی داره، فرانسه، آلمانی، روسی، ترکی، عربی، اردو، کره ای، ژاپنی، همین
چندین زبان.
به 14 زبان تا الان رفته.
انتشارات خود بنیاد سعدی اینو چاپ.
سعی ما اینه که در هر جا که استفاده قرار بشه اونو چاپ کنیم.
آها، که براتون معلوم بشه، طبیعتر باشه.
هزینه ارسال کتاب الان از هزینه چاپ کتاب در مقصد بالاتر. فرض کنید من میخوام برای ژاپن کتاب بفرستم، تصورشو بکنید. درسته در ژاپن از نیاز بالاست، ولی بالاتر از ارسال از این طریق نیست که آفتهای ارسال هم خودش چه.
یعنی بهتره شما برید در همون ژاپن حروف چینی و کارهای چاپش انجام بدین کتاب.
نه آقای همایی، نسخه ردی تو پرینت به قول چا انتشاراتی، یعنی آماده چاپ رو میبندیم، قفل تحویل میدیم، اونجا میبره فقط میده به ناشر چاپ بکنه. ناشر نمیدونه این چیه،
ولی چاپش،
ولی چاپش میکنه طبیعتا. یه جایی رو اصلاح کنم، این 14 زبان ترجمه شده، همشون چیز چاپ نشدن. نسخه سربی چاپ شده، دانمارکی و دانشگاه کوپنهاگ چاپ کرد. میدونید دانشگاه کوپنهاگ یکی از فوق تکنولوژیک ترین دانشگاه جهان، رنگ 49 جهان رو داره اون دانشگاه.
درود.
اونجا خودش هم چاپ کرده، انگلیسی چاپ شده، ترکی چاپ شده، عربی در تیراژ وسیع چاپ شده، عربی رو در ایران چاپ کردیم، با کامیون هم میفرستیم برای کشور هدفمون. ما بقیه هم مثل آلمانی، یک شرکتی در آلمان یک مؤسسه خصوصی اون رو چاپ کرد، بقیه هم به همین صورت دارن چاپ میشن. روی پله گام اول 5 مسیر ما باز کردیم. یکی مسیر 4 مهارت ارتباطی، بیشتر برای کسایی که میان ایران فارسی رو بگن، به نام کتاب مینا، یک مجموعه 4 جلدی، 3 جلدش چاپ شده، کانون زبان ایران چاپ کرده. اعتبار کانون نشان دهنده اعتبار اینه، چون کانون با یک شورای علمی دیگری هم این کتابا رو
زیر نظر خودتون داره.
بله، طبی محتوا از ما بوده، چاپ و طراحی از کانون زبان ایران. یک مجموعه از طریق در حقیقت مجموعه تحت عنوان آموزش کاربردی واژه زبان فارسی مبتنی بر اون چارچوب ما رفتیم جلو. یک مجموعه مبتنی بر دستور، اما نه دستور زبان کلاسیک که بگیم جمله شامل چند قسمت است و فلان از یفو، دستور آموزشی به نام مجموعه چارچوب که زبان دستور برای زبان به مسابقه چارچوب است برای ساختمان، عنوان کتابش چارچوب داره جلو میده. جلد یکش با تیراژ 1500 تا فکر میکنم به سرعت تمام شد، حتی در داخل ایران اصلا تو اون قالب رفته. یک مسیر دیگه از مسیر خواندنه، یک مسیر دیگه هم از مسیر داستان و داستانگویی، مثلا 1001 شب که یک داستان فاخر هست و کشوری مختلفی در فرهنگشون اون رو صاحب این داستان، خودشون صاحب این داستان میدونن، این مجموعه با به شیوه کاملا آلمانی توسط یک استاد از همکاران ادبیات فارسی ساده سازی شده، توسط همکاران گروه آموزش زبان فارسی متناسب سازی شده و در 6 جلد در خط پالتویی که طرف تو اتوبوس کتاب رو هم بگیره بخونه و کاملا آموزشی. این 4-5 مسیر همزمان با هم باز شد. مسیر ادبیات هم حتی باز شده که کارش کمی کندتر از بقیه داره پیش میره. ما امیدواریم که به همین با همین فرمون اگر جلو بریم، ما تا الان 20 از کتاب رو چاپ کردیم، با همین فرمون اگر بریم کمی تنگناهای مالی برداشته بشه، تا چند سال آینده ما با کل اینا میرسیم. از کارهای مهممون مثلا فرهنگ فارسی آموزه، ما فرهنگ لغت ویژه فارسی آموزه نداریم در هیچ جای دنیا، خیلی ضعفه. کتابای فارسی با اهداف دانشگاهی رو بنیاد شروع نکرد، چون بعضی از همکاران ما در قزوین شروع کرده بودن. قزوین مرکز زبان فارسی با سابقه داره، خب همونا رو گفتیم خوبه، در نیازهای جدید ما ورود میکنیم. ولی فارسی با اهداف تجاری رو به دو تا دوستی که در خارج از ایران دارن فارسی درس میدن و ایرانی هستن سپردیم. فارسی با اهداف تجاری خیلی مورد استقباله. فارسی با اهداف دینی، فارسی با اهداف مذهبی و زیارت، فارسی با اهداف گردشگری، یعنی کتابای فارسی ویژه اصطلاحاً. تا حد قابل توجهی وضعمون نسبت به 5-6 سال پیش بهتر شده. نسبت به وضع مطلوب البته خیلی فاصله داره.
واقعا براتون آرزوی توفیق دارم آقای دکتر. از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای مهربان.
من هم شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون رو به خدا می‌سپارم.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. بر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.